أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ فرموده اند که یکی از مسقطات خیار عیب مطلقا هم به لحاظ حق الفسخ و هم به لحاظ حق العرش علم مشتری است به عیب حال العقد. اگر مشتری بداند این متاع معیوب است دیگر حق خیار ندارد ولو بایع به او چیزی نگوید، مشتری از خارج علم داشته باشد به عیب این متاع. استدلالی که شده به این مطلب در کلام بزرگان مثل صاحب جواهر به مفهوم صحیحه زراره استدلال شده: ایما رجل اشترا شیئا بهی عیب و عوار ولم یتبرع الیه ولم یبین له فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العیب و الداء امضی علیه البیع. مفهومش این است که اذا بین له العیب فلیس له حق الفسخ. مرحوم شیخ فرموده است که در این استدلال نظر هست، فیه نظرون. برخی فکر کردند که منشأ اشکال مرحوم شیخ این است که ایشان در استدلال به مفهوم مشکل دارد، یا چون مفهوم این جمله را مفهوم شرط نمی داند، یا چون شرط را محقق موضوع می داند. ایما رجل اشترا شیئاً بهی عیبون شرط محقق موضوع است، ولذا اشکال کردن به مرحوم شیخ که این جمله در صحیح زراره مفهوم شرط است و شرط اول ایما رجل اشترا شیئاً بهی عیبون ولو محقق موضوع است، اما شرط های دیگر محقق موضوع نیستند. ولم یبین له شرط دوم است. شرط اول رجلون اشترا شیئاً بهی عیبون و عوار بود، محقق موضوع بود، اما شرط دوم ولم یبین له هست. شرط سوم ولم یتبرع الیه هست. شرط اول محقق موضوع است، چه ربطی دارد به شرط اول، شرط دوم و سوم؟ این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست. مرحوم شیخ نمیخواهد اشکال کند که این صحیحه زراره مفهوم جمله شرطیه ندارد. شاهدش این است که در بحث تبری از عیوب مرحوم شیخ به مفهوم همین صحیحه زراره استدلال میکنه که مفهوم ولم یتبرع اله این است که اذا تبرع البایع من العیوب فلا یثبت حق الخیار. مرحوم شیخی که چند سطر بعد به مفهوم ولم یتبرع الی تمسک می کند برای این که تبری از عیوب مسقط خیار عیب است، چطور در اینجا فراموش بکند مبنای خودش را؟ ولذا باید دید که منشأ اشکال مرحوم شیخ چیست. ظاهراً منشأ اشکال مرحوم شیخ اینه که مفهوم لم یبین له علم مشتری به عیب نیست، بلکه تبیین بایع است. اگر بایع تبیین کرد عیب را برای مشتری، این روشن است که مشتری حق الفسخ ندارد، چون بایع میگوید من به تو توضیح دادم، معایب این جنس رو گفتم، خودت حاضر شدی بخریم، من چه گناهی دارم؟ فرض تبیین عیب توسط بایع ممکن است مسقط خیار عیب باشد، ولیکن علم مشتری به عیب من الخارج مسقط خیار عیب نباشد. بایع از دیگران شنیده بود که این منزل که فروشی است معیوب است، ولیکن گفت میخرم. اگر توانستم یک خانه سالم تهیه کنم، میام این خانه معیوب رو پس میدم. نتوانستم عرش میگیرم. ممکن است در اینجا خیار داشته باشد مشتری، مفهوم صحیحه زراره مشکل رو حل نمی کنه. ولم یبین له، ظاهرش این است که یعنی ولم یتبرع الی، ظاهرش این است که یعنی بایع تبیین نکرد و تبری از عیوب نجست. شاید خصوصیت داشته باشه، شاید خصوصیت داشته باشه، چون تبیین بایع رفع مسئولیت است از بایع. اما اگر مشتری از خارج میدانست بدون اینکه بایع تبیین کند، ممکن است مشتری خیار عیب داشته باشد. ولم یبین له، ظاهر این است که یعنی بایع تبیین نکرد عیب را برای مشتری. ولیکن انصاف مطلب اینه که ذیل صحیحه زراره داره ثم علم بذلک العیب و دا، بعد از خرید و بعد از قبض و احداث حدث و فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا تازه ثم علم بذلك العیب و داء. یعنی قبلا علم نداشت مشتری به این عیب و داء. ولو در صدر لم یبین له هست، اما در ذیل قرینه داریم که مراد این بود که مشتری قبلا نمیدانست، بعد از بیع و قبض علم بذلک العیب و داء. ولیکن مهم اینه که همونطور که حضرت امام فرمودند صحیحه زراره ولو موردش مورد جهل مشتری به عیب است، ثم علم بذلک العیب و داء، ولیکن مفهوم مطلق گرفتن برای صحیحه زراره عرفیت ندارد. حال یا ما عرض کردیم و ظاهر فرمایش حضرت امام هم در این بحث همین است که اصلاً مفهوم شرط هم اگر بود، مفهوم شرط مطلق نیست، مفهوم شرط فی الجمله است. ان کان العالم عادلا فاکرمه، مفهومش این نیست که ان لم یکن عادلا فلا یجب اکرامه. بخیر، ممکن است ان لم یکن العالم عادلا ففیه تفصیلان، تعبیر حضرت امام این است در صفحه 108 کتاب البیع جلد 5: ان المسلم هو ان تعلق الحكم بالموضوع مع القید دلیل على دخالته، و اما الدلاله على عدم العدل فلا. بعد فرمودن که اذا کان الماء قدرکرن لم ینجس حشی، میگوید آب کر معتصم است، آب قلیل ممکن است تفصیل داشته باشد، اگر جاری است و یا نابع است آن هم معتصم باشد، بدیل داشته باشد کر بودن آب برای حکم به اعتصام، و آن این است که نابع باشد، جاری باشد. این فرمایش ایشان دقیقا همون عرض ماست که انکار مفهوم مطلق است برای جمله شرطیه، علاوه بر این که ما عرض کردیم صحیحه زراره اصلا جمله شرطیه به اصطلاح علماء اصول نیست. برخی فرمودند صحیحه زراره ولو مفهوم شرط نداشته باشد، اما ظهور دارد در تحدید، در بیان کامل برای موضوع خیار عیب. چون حضرت نوع قیود را که برای خیار عیب مطرح است ذکر کرد: ایما رجل اشترا شیئا بهی عیب و عوار ولم یبین له ولم یتبرع الی فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العیب و داء امضی علیه البیع. گفتن این ظهور دارد در این که میخواهد تمام خصوصیات دخیل در خیار عیب رو بیان کنه. ولیکن به نظر ما این هم تمام نیست، چون اصلا در این صحیحه بحث در سقوط حق الفسخ است. این قیود که مطرح است مقدم است برای این که بفرماید که احداث حدث بعد القبض مسقط حق الفسخ است، اما حق الفسخ در فرض علم مشتری به عیب بدون تبیین بایه، این حق الفسخ ثابت است یا ثابت نیست در جایی که مشتری عالم بود از خارج ولیکن بایه تبیین نکرد، ظهوری ندارد این صحیحه که در مقام بیان این خصوصیات هست. پس بهتر این است که بگوییم ما دلیل نداریم بر خیار عیب در موارد علم مشتری به عیب از خارج. نه، این روایات شامل می شود، چون این روایات ولو مفهوم نداشته باشد اما منطوقش اطلاق ندارد اثبات خیار عیب کند برای مشتری عالم به عیب. نه این روایات اثبات خیار عیب میکنه برای عالم به عیب و نه شرط ضمنی و حق عقلایی ثابت است برای مشتری عالم به عیب. عقلا هم میگویند تو میدانستی این چیزی که میخری معیوب است، قبول نمی کنن از مشتری که بایع به من نگفت. گفتن بایع از نظر عرف طریقیت داره، موضوعیت نداره. تو می دانستی بایع نگفت، بنگاهی گفت، دوست خودت گفت، چه فرقی می کند؟ از نظر عرف تبیین بایع طریقیت دارد برای علم مشتری به عیب، ولذا ما دلیلی بر ثبوت خیار عیب برای مشتری عالم به عیب نداریم. بله، حالا اگر اعتراف کنه در دادگاه که من زیرک بودم فهمیدم این خانه معیوب است، پشت این نقاشی ها کلی نم در این دیوارها بود، من چون تخصص داشتم فهمیدم، هیچ کس نمی فهمید، میگویند خب فهمیدی چرا خریدی؟ چون تبری از عیوب یکی از مسقطات خیار عیبه. توجه نمیشم با. عرض شود خدمتتون که حالا این مسئله مطرح میشه، خیار عیب محل بحث ماست نه خیارهای دیگر. خیار دیگر که محل بحث نیست. لا ترد الجاریت التي ليست بهبلا اذا وتعها صاحبها و وجد بها عیبا. اذا بحث در لا ترد نیست، بحث در اینه که عالم به عیب هل یرد اونی که لایرد که محل بحث نیست، بحث در کسی است که رد می کند. آیا عالم به عیب رد می کند مبیع معیوب را یا رد نمی کند؟ نه، لا الجاریت التي ليست بحبلا لا ترد اذا وطئها صاحبها، که عیبی در آن دید. این چه مفهومی شما میخواهید براش بگیرید؟ حالا باید روایتش رو پیدا کنم تا ببینم شما معمولا این روایات در جایی است که فوجد بها عیبن. حالا مراجعه بفرمایید. بله، عرض شود خدمتتون که بحث در اینه که آیا این مشتری عالم به عیب میتونه شرط خیار عیب برا خودش بگذاره یا نمیتونه. مرحوم شیخ فرموده این شرط خیار عیب، اگر شرط خیار هست مثل خیار شرط در جاهای دیگر که اشکالی نداره، به خاطر این عیب برای من یک ماه حق خیار بگذارید، اشکالی نداره. اما خیار عیب مخصوص که دارای احکام خاصی هست که حق العرش هم ثابت است و این حق العرش یا حق الرد مسقطات شرعیه ای هم دارد، این خیار عیبه با احکام شرعیه رو اگر میخواد شرط کنه، این شرط خلاف شرع است و نه تنها فاسده بلکه مفسد هم هست. این فرمایش مرحوم شیخ. این فرمایش مرحوم شیخ دو ایراد داره. ایراد اول اینه که چه اشکالی دارد جعل میکنه خیار عیب را برای خودش با همان خصوصیاتی که در خیار عیب شرعی هست، چه مانعی دارد؟ حق الفسخ قبل از احداث حدث داشته باشم، بعد از احداث حدث ملتزم باش که به من عرش بدهی. چه محذوری دارد؟ خیار عیب شرعی مگر غیر از این است که قبل از احداث حدث حق فسخ دارم، بعد از احداث حدث استحقاق عرش دارم؟ خب استحقاق عرش به جعل شارع نیست، به جعل خود این مشتری است. شرط می کند فعل را که شمای بایع بعد از مطالبه مشتری به او عرش بدهی. بله، اگر میخواهد دین بشود در ذمه این بایع که شرط و نتیجه باشد، خلاف شرعه، چون شرط موجب اشتغال ذمه مشروط علیه نمیشه. ولی شرط الفعل که محذوری نداره، شرط میکنه که من هرگاه مطالبه کردم عرش را، تو متعهد باش عرش بدهی به عنوان شرط الفعل. ولعل مقصود مرحوم شیخ و بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی که قبول کردن کلام مرحوم شیخ را، و یا حضرت امام که بعد از تأمل باز می‌فرمایند بعید نیست کلام شیخ درست باشد، نظرشون به استحقاق عرش است علی وجه دین که بایع بدهکار بشود به عرش. بله، اگر این شرط موجب اشتغال ذمه برای مشروط علیه نمیشه، شرط نتیجه به این معنا که بگوید هرگاه من مطالبه کردم تو بدهکار بشوی به عرش، این خلاف شرعه. به این معنا که ما دلیلی بر مشروع بودن آن نداریم، از عدم مشروعیت آن است، ولیکن شرط الفعل که محذوری نداره. در این مواردی که دلیل بر مشروعیت آن نیست که ما بگوییم هرگاه من از شما مطالبه عرش کردم شما به طور اتوماتیک بدهکار بشوی به من، بدهکاری سبب شرعی میخواهد، یا باید عقدی ببندیم یا باید اتلاف مال غیر بکنیم تا بدهکار بشویم. بدون عقد، بدون اتلاف مال او، بخواهد بایع به او بدهکار بشود به عرش، این سبب غیر شرعی است. پس عرش، شرط عرش به معنای شرط الفعل بلا مانعه، ولی شرط النتیجه اگر بخوان بگن که بدهکار بشه بایع به مقدار عرش، مقصود اینه، بله صحیحه که این مقدار خلاف شرع خواهد بود، ولیکن به طور مطلق نباید می فرمودن که این شرط خیار عیب خلاف شرع است. اشکال دوم به مرحوم شیخ اینه، جناب شیخ چرا شرط فاسد در اینجا که این شرط خیار عیب فرمودید فاسد است، چرا مفسد باشد؟ چرا؟ البته مبنای مرحوم شیخ روشنه، معتقده که شرط فاسد مفسده، ولی وجه قانع کننده ای ندارد. شرط فاسد وجهی ندارد مفسد عقد باشد، چون عقد معلق است بر التزام طرف مقابل، او ملتزم شد، حال شارع امضا نکرد بحث دیگری است. مشتری گفت من از تو میخرم این متاع را به شرط این که ملتزم باشی به این خیار عیب برای من، ولو من عالم به عیب هستم. او هم ملتزم شد، شارع امضا نکرد، این اختلالی در ارکان عقد به وجود نمی آورد. شبیه این عقد نکاح که زن وکالت می گیرد از شوهر که اگر دچار جنون شدی من وکیلم خودم را طلاق بدهم. خب این شرط به نظر مشهور فقها باطله، چون موکل در هنگام جنون صلاحیت تصرف ندارد، چطور میخواد این زن وکیل باشد از جانب او در اجراء طلاق در حالی که خود شوهر مهجور است؟ وقتی شوهر مهجور است بگوید من وکیلم که از طرف تو و به نمایندگی تو خودم را طلاق بدهم، خود اون شوهر مهجور است، حق تصرف ندارد، تا چه برسد به وکیل او. البته مشهور فقها اینو میگن، و الا برخی مثل آی سیستانی اینجا اشکال میکنن، میگن نه معلوم نیست که این وکالت باطل باشد فیه اشکالون، ولی مشهور باطل میدانن. خب این وکالت از شوهر که حتی در زمان جنون زن بتواند به وکالت از او خودش را طلاق بدهد باطله، ولیکن وجهی نداره مبطل عقد نکاح باشه. مرحوم آقای خویی فرموده که ما نظرمون همین بود که شرط فاسد مفسد نیست، ولیکن شرط الخیار از اون شرط هایی است که مثل عالمی است که عرض شود که اذا فسد العالم فسد العالم، زلت العالم کانکسار السفینه تغرق و تغرق. شرط خیار مثل زلت عالمه، لغزش عالمه، هم خودش فاسده هم فاسد میکنه. چطور؟ ایشون فرموده ما بگذارید فرع فقهی بگیم براتون. شرط خیار در ضمن عقد نکاح ما طبق نظر مشهور فتوا دادیم فسد النکاح. چرا؟ ایشون میفرماید برای اینکه ما گفتیم شرط الخیار بازگشتش به تقیید منشأ، یعنی وقتی که در مثلا ازدواج میگه که من با تو ازدواج میکنم به شرط خیار، یعنی من انشاء میکنم زوجیت مقیده به مادام عدم الفسخ را، زوجیت مقیده به مادام عدم الفسخ در اسلام ما نداریم. اسلام دو نکاح دارد، نکاح موقت به زمان یک ماه دو ماه و ازدواج دائم و ابدی. قسم سوم ازدواج محدود و مقید به مادام عدم الفسخ، مثل ازدواج مقید به مادام عدم مجیء زیدن ما نداریم. ایشون فرموده اینجا هم همینطوره، اینجا هم همینطوره. انشاء میکنه این مشتری عالم به عیب ملکیت بایع را ملکیتا مقیدتا به مادام عدم الفسخ. شرط خیار وقتی باطل شد معناش اینه که این ملکیت مقیده دچار مشکل می شود و باطل می شود. واقعا این فرمایش از مرحومای خویی عجیبه. من نمی خوام اشکال مبنایی بکنم، مبنا به جای خود که قبلا هم عرض کردیم درست نیست. عرفاً شرط الخیار یعنی انشاء مطلق، ولیکن جعل حق الغاء، جعل حق الغاء برای شخص، جعل میکنه ملکیت مطلقه رو منتها حق الغاء داره و این هیچ لغو هم نیست. اصلا عرفاً میگن اول من اعتبار ملکیت مطلقه یا زوجیت مطلقه میکنم تا زمینه ساز باشه برای اون حق فسخ و الغا هم، ولی اگر مقید جعل کنم الغا یعنی چی؟ و گاهی در بحث خیار در بی اصلا مبی تالفه، مبی تالفه، بعد از تلف مبی خیار چه معنایی دارد به نظر شما جناب آقای خویی؟ ملکیت مقیده بعد از تلف مبی که دیگه نیست. شما خودتون قبول دارید در برخی از موارد که بعد از تلف این خیار ثابت است، تصریح میکنید در خیار اب نه در جاهای دیگه. خب بعد از تلف این که ملکیتی نیست تا بگیم این ملکیت محدوده به مادام عدم الفسخ است. بله الغاء عقد میکنه. حق الغاء عقد داره، بعد از تلف عینم میگه من اون عقد رو الغا کردم، مشکلی ندارد. اما بگه ملکیت مادام عدم الفصل، اصلا دیگه بعد از تلف عین ملکیتی نمیمونه. خب نتیجه اینه که ما مبنا رو اشکال داریم، ولیکن فعلا توضیح بیشتر نمیدیم. اشکال صغروی دارم میکنم. جناب آقای خویی در مانحنفی که حق الفسخ خلاف شر نبود، اونی که خلاف شر بود اینه که ذمه بایع به عرش بدهکار بشه، اون خلاف شر بود. و الا جعل حق الفسخ که خودتون گفتید خلاف شر نیست. خب مشتری میگه تو مالک سمن باش مادامی که من فسخ نکردم به خاطر این عیب، این که خلاف شر نیست. چرا خلاف شر باشد؟ خودتان تصدیق کردید که جعل حق الفسخ اشکال ندارد، اما جعل خیار عیب به عنوان یک خیار شرعی همراه با احکام مخصوص به خود مشکل داشت. کدام حکم مخصوص به خیار عیب است؟ اشتغال ذمه بایع به عرش بعد مطالبت المشتری، خب او خلاف شرع است. چه ربطی داره به این بحث ملکیت مقیده به مادام عدم الفسخ؟ ملکیت مقیده به مادام عدم الفسخ در بک اشکالی ندارد. تمام موارد خیار شرط همینه. پس چه وقتی داشت اینجا فرمودید این شرط، شرط خیار هم فاسد است و هم مفسد است؟ این فرمایش ابدا تمام نیست. به نظر ما نتیجه گرفتیم که عالم به عیب خیار عیب ابتداعا ندارد، ولیکن شرط خیار عیب میتواند بکند، فقط شرط اشتغال ذمه بایع به عرش را بعد المطالبه اگر کرد این شرط فاسده، ولی مفسد نیست. این که در همه موارد شرط الوصف این میاد، شرط وصف کاتب بودن عبد که میکنه ثم ظهر کونه غیر کاتب، خب اونجا هم شما بگید رضایتش مشروط بود به کاتب بودن این عبد، عبد بی سواد نمیخواست اصلا. خب اونجا جواب دادن، گفتن ظهور عرفی و ارتکازی اینه که بی معلق است، گفتن بی معلق است بر التزام بایع به این که اگر این عبد کاتب نبود توی مشتری حق الفصل داری، نه اینکه بی معلق باشد بر وجود خارجی وصف کتابه. اینجا هم همینطوره، اینجا هم بی و شراء معلق است بر التزام بایع به این که من مشتری خیار عیب داشته باشم. اگر خیار عیب او ملتزم شد که من خیار عیب داشته باشم، انشاء محقق میشه. حالا اگر شارع امضا نکرد، من خیار تخلف شرط دارم. مثل همه موارد خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط. یه نکته هم عرض کنم خدمتتون، از نظر عرفی اصلا عرف فرق نمیگذاره بین این که ذمه بایع به عرش مشغول بشه یا او برش تکلیفاً واجب باشه اداء عرش، ولذا شارع بگه ذمه بایع مشغول نیست ولی تکلیفاً باید اداء عرش بکنه، عرف نقض غرض اینه میبینه. ولذا اصلاً اگر بگه من خیار عیب دارم، عرف اصلا معلوم نیست استظهار بکنه که میخواهد این آقا بدهکار کند بایع را به عرش بعد المطالبه. نه عرف بیش از این در شرط خیار عیب میگم، نه در ظهور عرفی ادله که له العرش در اشتغال ذمه بایع بود بحث دیگری است، اما شرط که میکنید ظهور عرفی نداره که تو بده کار باش، میخوام 100 سال بده کار نباشی، عرشو بده ولو بده کار نباشی. ظهور شرط عرشم در اشتغال ذمه بایع نیست، اگه شرط اشتغال ذمه بکنه باطله، ولی ظهور عرفی شرط العرش در اشتغال ذمه بایع نیست. ما این مطلب رو در شرط الزمان هم عرض کردیم که ظهور عرفی شرط الزمان این نیست که بدهکار باشد ضامن، نه، ولو تدارک کند خسارت را اشتغال ذمه مطرح نیست. ولذا شرط خیار عیب برای عالم به عیب اشکال ندارد، مگر قرینه باشد بر این که مشتری میخواد ذمه بایع رو مشغول کنه به عرش اندل مطالبه، که این شرط میشه فاسد ولی مفسد نیست. یقع الکلام فی کون الخیار خیار العیب على نحو الفور و التراخی و فی وجوب اظهار العیب و عدم الغش. این دو مسئله را انشاءالله فردا بررسی میکنیم.